صفیه 267 تنها چیزی که بر تنش دیده میشد آخرین نیهای پرهایش بود که تک و توکی پر بر آنها دیده میشد. پلایا ملافه رویش میانداخت و از روی ترحم اجازه میداد توی انباری بخوابد و تنها در این وقت بود که پی بردن شبها تب میکنند و به زبان دشوار نروژی باستان هزیان میگوید. این بار یکی از موارد انگشت شماری بود که احساس خطر کردم، چون فکر کردن که دارد میمیرد و حتی زن گیسفید همسایه نمیدانست که فرشته مرده چه باید کرد. اما فرشته نه تنها از بدترین زمستان جان سالم به در برد، بلکه ظاهرا با اولین روزهای آفتابی بهبودی پیدا کرد. روزهای پیاپی در دورترین گوشه حیات خانه دور از چشم اغیار بی حرکت میماند و با شروع ماه دسامبر چند پر محکم و بزرگ مثل پرهای مترسگ از بالهایش بیرون زد که گواه ناتوانی بیشتر او بود. اما خودش به یقین دلیل این تغییر حالت را دریافته بود، چون مواظب بود که کسی به وجودشان پی نبرد و هیچ کس آوازهای ملوانها را که گهگاه زیر ستاره ها سر میداد نشنود. روزی که الیزندا برای نهار چند پیاز خورد میکرد، بادی به درون آشپزخانه وزید که ظاهرا از جانب دریاهای آزاد میامد. آن وقت بود که به کنار پنجره رفت و فرشته را که میکوشید پرواز کند غافلگیر کرد. تلاشهای او آنقدر ناشیانه بود که ناخنهایش شیاری در کرت سبزی درست کرد و نزدیک بود با بال زدنهای بیحاصلش که خطا میکرد و نمیتوانست مهار هوا را در اختیار بگیرد انباری را فرو بریزد. اما هر طور بود اوج گرفت وقتی الیزندا او را دید که بر فراز آخرین خانه ها پرواز میکرد و بال زدنهای کرکسبار و فرتوتش که خطر تهدیدش میکرد خودش را بالا میکشید، هم برای خود و هم برای او آهی از سر آسودگی سر داد. زن با اینکه کار خرد کردن پیازها را تمام کرده بود، چشم از فرشته بر نمی‌داشت و آنقدر به تماشا او ادامه داد که دیگر از چشم رسول دور شد، چون دیگر نمی‌توانست اسباب زحمتش بشود. در زندگیش چیزی جز نقطه خیالی در افق دریا نبود. 1968 صفحه 269 بلاکامان نیک جادو جنبلکار. همون اولین یک شنبهی که او را دیدم به یاد قاطر میدان گاوازی افتادم. با اون شلوار سفید ملیل دوزی، ردیف نگینهای رنگارنگ انگشترهای دست و گیسبافهای زنگوله دار کنار بارانداز سانتا ماریا دلدارین روی میزی ایستاده بود و دور تا دورش را شیشه های داروهای کمیاب و گلوگیاه های آرام بخش چیده بود که خودش تهیه میکرد و در کناری دریای کارائیب از این شهر به آن شهر میبود و فریادهای گوشخراش میفروخت. چیزی که بود در آن وقت در پی فروشان معجون های سرخپوستی نبود، بلکه از مردم میخواست که مار زندهی برایش بیاورد تا با پوست خود پادزهری را امتحان کند که با دست خود ساخته بود. پادزهری که تأثیرش خانم‌ها و آقایان برای نیش افعی، روتیل و هزارپا و همینطور انواع پستاندارهای سمی روی دست نداره. یک نفر که ظاهراً سخت تحت تأثیر عزم جزم او قرار گرفته بود، دست به کار شد و از جایی خطرناکترین مار سمی سمتری را گرفت، ماری که دستگاه تنفس را مسموم می‌کند و می‌کشد. و توی یک بطری کرد و به دستش داد و او با چنان شور و شوقی چوب پنبه را از در شیشه بیرون کشید که ما همه خیال کردیم خیال خوردن آن را دارد. اما جانور همین که خودش را آزاد حس کرد از بطری بیرون پرید و گردن مرد را نیش زد و کاری کرد که نفس او جا به جا بند آمد و جلوی بلبل زبانیش گرفته شد و او همینقدر فرصت پیدا کرد که پادزهر را سر بکشد. وان وقت دارو فروش ترگور و ورگل ناگهان روی سر جمعیت افتاد و روی زمین غلط و واغلط خورد. تن و اندام تنومندش طوری تحلیل رفت که انگار پوک بوده، اما در همه این مدت میخندید و دندانهای طلایش دیده میشد. چنان جنگلی به پا شد که رزمناوی که از جانب شمال آمده بود و 20 سالی بود به قصد انجام مأموریتی توأم با حسینیت در آنجا لنگر انداخته بود، حالت قرنطینه اعلام کرد تا سم مار به کشتی منتقل نشود. آدمهایی که سرگرم اجرای مراسم تقدیس یکشنبه نخل بودند، با شاخه‌های نخل متبرک خود از کلیسا بیرون آمدند، چون کسی نمی‌خواست از تماشای نمایش مرد مصلوب که دیگر داشت از هوای مرگ باد می‌کرد و چاقیش دو برابر شده بود محروم بماند. مرد زرداب بالا می‌آورد و با روزنه‌های پوستش نفس نفس می‌زد، اما در این حال چنان زیر خنده زده بود که جرینگ جرینگ زنگوله‌ها در همه جای تنش شنیده می‌شد. تورم بند ساق پیچا و درز لباسش رو از هم شکافت. انگشتهایش از فشار انگشترها کبود شد. رنگ چهرهش حال گوشت گوزن نمک سود شده را پیدا کرد و از ما تحت او نشانه لحظه های آخر حیات به گوش رسید. به طوری که کسانی که آدم مارگزیده دیده بودند فهمیدند که مرد مرحله پوسیدگی پیش از مرگ را می‌گذراند و طوری آشلاش می‌شود که ناگزیر می‌شوند او را با بیل توی گونی بریزند، اما همچنین فکر کردند که حتی وقتی هم به شکل خاکره درآید به خنده‌هایش ادامه می‌دهد. صحنه چنان باور نکردنی بود که تفنگدارهای دریایی روی عرشه آمدند تا با لنزهای مخصوص فاصله دور از او عکس بگیرند، اما زنهایی که از کلیسا بیرون آمده بودند مرد منتظر را با پتوی پوشاندند و شاخه نخل متبرک رویش گذاشتند و جلوی مقاصد آنها را گرفتند. بعضی ها به این دلیل که نمیخواستند تفنگدارها با آن ابزارهای آخر زمان خودشان نسبت به تنو بی احترامی کنند، عده‌ای به این دلیل که میترسیدند شاهد مرگ بت‌پرستی بشوند که حاضر شده با قهقاه خنده از دنیا برود، و دیگران به این دلیل که میگفتند با این کار دست کم روحش مسموم نمیشود. دیگر همه دست از جنون شسته بودند که ناگهان با یک دست شاخه های نخل را پس زد و همانطور که حدود گیج و منگ بود و از لحظه بحرانی که بر او گذشته بود هنوز حالش کاملا جا نیامده بود، بدون یاری کسی میز را راست کرد، دوباره مثل خرچنگی از آن بالا رفت، باز آنجا ایستاده بود و فریاد میزد که پادزهر او چیزی جز دست خدا درون بطری نیست، همانطور که همه به چشم خود دیدیم، اما قیمتش فقط 2 کوارتیله، چون او دارو را نه برای خودش بلکه به خاطر انسانیت ساخته. و همین که این مطلب را به زبان آورد، خانم ها آقایان، فقط تمنا می کنم دور اطراف من حلقه نزنیم، چون به همه میرسه. آنها البته حلقه زدن و کار درستی کردن که حلقه زدن، چون دست آخر به همه نرسید. حتی دریا سال رزمناو یک شیشه خرید، چون او را متقاعد کرد که برای جای گلوله زهراگینه آنارشیست ها هم خوب است، و تفنگدار ها تنها به این کار راضی نشدند که از او در روی میز عکس رنگی بگیرم. عکس هایی که نتوانسته بودن از او هنگام مردن بگیرم، بلکه آنقدر از او امضا گرفتم که دستش در نتیجه انقباض عضله رگ به رگ شد. رفته رفته شب میشد و تنها کسانی از ما که بیش از همه مات و مبهوت بودیم کنار بارانداز موندیم که ناگهان مرد با چشمانش دنبال کسی گشت که چهره ابلهانه ای داشته باشد و او را در جمع کردن شیشه ها کمک کند، و طبیعی بود که نظرش مرا گرفت. انگار دست تقدیر بود که نگاه من و او باز به یکدیگر بیفتد، چون بیش از یک قرن گذشته بود و ما هر دو آن روز را به یاد آوردیم. انگار یک شنبه پیش بود. ماجرا از این قرار بود که ما داشتیم داروخانه سیار او را در آن صندوق تسمه ارغوانی که بیشتر به تابوت دانشمند ها میمانست جا میدادیم که متوجه بارقی در وجود من شد، بارقی که قبلا ندیده بود، چون با اسمینا از من پرسید که کی هستی. من پاسخ دادم یتیمی هم از جانب پدر و هم از جانب مادر که پدرم نمرده، و او طوری زیر قهقهه خنده زد که از قهقههایش موقع مصدوم شدن بلندتر بود، و سپس از من پرسید که از چه راهی گذر میکنم. من پاسخ دادم که کاری جز زنده ماندن نمی کنم، چون هیچ کاری به زحمتش نمی ارزد. و او که خنده اشک به چشمهش آورده بود پرسید که توی دنیا بیشتر دوست دارم چه کاری یاد بگیرم، و آن موقع تنها وقتی بود که بدون هیچ مسخرگی حقیقت را گفتم که میخواهم طالبین بشم، و آن وقت بود که دیگر نخندید، بلکه مثل اینکه بلند بلند فکر کرد به من گفت که چیز زیادی نیاز ندارم، چون دشوارترین جنبه کار را که همان چهره ابلهانه است کسب کردم. همان شب با پدرم صحبت کرد و در برابر یک ریال و 2 کوارتیل پول نقد به یک دسته ورق که زنا را پیشگویی میکرد برای همیشه مرا از پدرم خرید. بلاکامان چون این آدمی بود، بلاکامان شریر، چون من بلاکامان نیکم. او این قدرت را داشت که منجمی را متقاعد کند که ماه فوریه چیز جز گله فیل نامرئی نیست، اما وقتی خوش اقبالی به او رو می آورد حال حیوان بیرحمی را پیدا میکرد. در روزگاری که گیابیا داشت کارش مومیایی فرمان رواها بود، و میگویند چون اقتداری به چهره آنها میبخشید که تا سالهای سال بهتر از موقع زنده بودن به فرمان روای ادامه میدادند و کسی جرأت نمیکرد آنها را به خاک بسپارد تا اینکه او حالت مرده را به چهرهشان برمیگرداند. اما شهرتش با اختراع یک بازی شطرنج بی پایان که کشیشی را دیوانه کرد و سبب 2 خودکشی مشهور گردید خدشه‌دار شد، و این ترتیب رو به افول گذشت، و کسی که روزی خوابگزار بود به صورت کسی درآمد که روزهای جشن تولد آدمها را به خواب مصنوعی فرو می برد، و آدمی که روزی با تلقین دندان آسیا می کشید شفادهنده بازاری شد. بنابراین روزی که با هم آشنا شدی مردم و حتی راهزنها مدتها بود به او چپ چپ نگاه می کردم. ما با بساط چشمندی این طرف و آن طرف می رفتیم و زندگی پدر هوای ما تمامی نداشت. سعی می کردیم شیاف فرار بفروشیم که قاچاقچی ها با آن خودشان را به صورت شفاف در می آوردن. یا قطره مرموز می فروختیم که زنهای تعمید شده توی سوپ می شکاندن تا ترس از خدا در دل شوهرهای هلندیشون راه پیدا کنند و هر چیزی که شما به اختیار خود هوس خریدش به سرتون بزنه خانم ها و آقایان چون دستور صادر نمی کنیم اندرز می دهیم و از این گذشته خوشبختی رو نمی شه به اجبار کف دستی گذاشت. اما با اینکه ما از شنیدن بذله‌هایش از خنده رودبر می‌شدیم، حقیقت ماجرا این است که هر کاری می‌کردیم نمی‌توانستیم شکم خود را سیر کنیم و او تنها به کار من به عنوان طالبین امید بسته بود. از این رو مرا با لباس مبدل ژاپنی در صندوق گور مانند خود زندانی کرد و با زنجیر کشتی بست تا سعی کنم آنچه می‌توانم پیشگویی کنم. و در آن حال در کتاب راهنمایش میگشت تا بهترین شیوه را برای قبولاندن دانش جدید من به مردم پیدا کنم و بفرمایید خانم ها و آقایان این بچه‌ای که کرم‌های شبتاب حزقیل پیامبر زجرش دادند جلوی روی شماست و آن عده از شما که ناباورانه آنجا ایستاده این بفرمایید ببینم این جرأت رو دارین که ساعت مرگتون رو از اون بپرسین؟ اما من رو بگویید که حتی نمیتوانستم حدس بزنم که آن روز چندشنبه است. برابر این امیدش نامید شد که طالبین بشم چون خواب رفتگی حازمه در قده پیشگویی آدم اخلال میکند و پس از تو سری هایی که برای تحریک خوش اقبالی به من زد تصمیم گرفت من رو پیش پدرم ببرد و پولش رو پس بگیرد. اما در آن وقت به طور اتفاقی کاربردی برای خاصیت الکتریکی درد به نظرش رسید و ساختن یک ماشین خیاطی رو شروع کرد که با شیشه های حجامت به جایی از تن آدم که درد داشته باشد متصل می شد و کار می کرد. شبها از درد تو سری هایی که نثار من می کرد تا بعد اقبالی را از جانم دور کند ناله می کردم. و او از این فرصت استفاده کرد تا اختراعش رو آزمایش کنم. این بود که بازگشت ما به تأخیر افتاد و رفته رفته خلق و خوی خوش او به حال اول برگشت تا اینکه ماشین خیاطی طوری به کار افتاد که نه تنها از راهبه ناموز بهتر می‌دوخت بلکه با توجه به حالت و شدت درد پرنده یا صورت‌های فلکی برودری دوزی میکرد. ما هم همین را میخواستیم و درست وقتی فهمیدیم که بعد اقبالی دست از سرمان برداشته ناگهان خبر رسید که در فیلادلفیا فرمانده رزمناف سعی کرده پازهر را امتحان کنه. آن وقت جلوی افرادش به شکل دریا سالار فسقلی ژله‌ای در آمده. مدت خیلی زیادی دیگر نخندید. ما از گذرگاه های سرخپوستا میگریختیم و هرچه بیشتر خودمان را گم و گور می کردیم خبرها روشن‌تر می رسید که تفنگدارها به بهانه ریشه‌کن کردن تب زرد به کشور حمله کردند و در سراسر راهشان هرچه شکارچی قدیمی یا اتفاقی دیدند گردن زدند. و نه تنها بومی ها را از روی احتیاط بلکه چینی ها را برای ردگم کردن، سیاه ها را از روی عادت و سرخپوست ها را به سبب افسون کردن مار و سپس همه جاندارها و گیاه ها و تمام ثروت های معدنی را که دستشان رسیده نابود کردن. چون متخصصان آنها در امور مربوط به ما به آنها آموخته بودند که مردم جزایر کارائیب برای گیج کردن فرنگی ها تغییر ماهیت می دهند. سر در نمی آوردم که خشم آنها از کجا آب می خورد یا ما چرا تا این اندازه می ترسیدیم تا اینکه خود را صحیح و سالم در دل بادهای همیشگی لاگواخیرا یافتیم. و تنها در این وقت بود که او جرأت کرد پیش من اقرار کند که پادزهرش چیز جز ساقی ریواس و تربانتید نبوده و دو کوارتیل به دورگردی داده تا آن مار سمی را برایش بیاورد که همه زهرهایش را کشیده بودند. ما توی خرابه های یک مرکز تبلیغ مذهبی مستعمراتی اقامت کردیم و به این امید دلخوش بودیم که قاچاقچی هایی از آنجا بگذرند چون آنها آدم هایی بودند که میشد بهشون اعتماد کرد و تنها کسانی بودند که جرأت داشتند زیر آفتاب نقره‌گون آن دشت های نمکزار آفتابی شوند. ابتدا سمندر دودی و گلوگیا از توی خرابه گیر آوردیم و می‌خوردیم و هنوز آن روحیه خود را حفظ کرده بودیم که وقتی ساقپیچ های آبپز او را خوردیم نخندیدیم. اما دست آخر کارمان به آنجا کشید که تارهای عنکبوت آب انبار می‌خوردیم و تنها در این وقت بود که فهمیدیم چقدر دلمان برای آدم‌ها تنگ شده. از اونجا که در برابر مرگ هیچ چاره‌ای به نظرم نمی‌رسید همینقدر دراز کشیدم تا از در وارد شد و آزارش به حداقل برسد. او به یاد زنی که از بس لطیف بود از دیوار عبور می‌کرد شروع کرد به هزیان گفتن. اما همین خاطری ساختگی هم از حیله‌های نبوغش بود تا مرگ را با تظاهر به دلباختگی فریب بدهد. حتی در آستانه مردن هم سرزنده‌تر از همیشه پیش من آمد و شب تا صبح به من که درد می‌کشیدم رسید و چنان نیروی زیادی فکر می‌کرد که هنوز نفهمیدم سفیری که توی خرابه می‌پیچید از باد بود یا از فکرهای او. و پیش از سپیددم با همان صدا و همان عزم همیشگی به من گفت که حقیقت را یافته و من کسی هستم که بخت او را بستم. بنابراین کمرتو باز کن، چون همونطور که بخت ما را بسته ای میتونی باز کنی. در این وقت بود که همان محبت اندکی که به او پیدا کرده بودم از دلم بیرون رفت. آخرین تکه های لباس ژندوی را که تنم بود بیرون آورد، مرا با سیم خاردار پیچید، نمک کوهی روی زخمهایم مالید، مرا در پیشاب خودم خیساند و از مچ پا آویخت و آفتاب پوستم را از تن جدا کنم و پیاپی فریاد می‌زد که این همه ریاضت برای آرام کردن شکنجه‌گرانش کافی نیست. دست آخر مرا توی سیاه‌چال توبه که مبلغان مستعمراتی برای تهذیب اخلاق مرتدها ساخته بودن انداخت تا با نکبت خودم ببوسم و با سنگدلی آدم‌هایی که بدون حرکت لب‌ها می‌توانند حرف بزنند. و در آن وقت بیش از همیشه سنگدل بود، صدای حیوان‌های خوردنی، چغندر پخته و زمزمه چشمه‌های زلال را تقلید کرد تا مرا با این توهم که در دل بهشت دارم از بدبختی می‌میرم شکنجه دهد. دست آخر وقتی قاچاقچی‌ها برای جنس آوردن توی سیاه‌چال آمد و چیزی به من داد تا بخورم و از گرسنگی نمیرم، اما بعد با انبردست ناخن‌هایم را کشید و با سنگ سنباده دندان‌هایم را سایید تا بهای صدقه‌اش را بپردازم. در این میان تنها دلخوشی من این امید بود که زندگی به من فرصت و خوش اقبالی بدهد تا با تحمل زجرهای بیشتر از این همه شرارت رهایی پیدا کنم. من خودم از این که میتوانستم ادبار عفونت ترم را تحمل کنم متعجب بودم و مرتب نیم خورده غذایش را به سر و رویم پرتاب میکرد و تکه های گندیده مارمولک و گوش را در گوشه و کنارها میانداخت تا هوای سیاه‌چال رفته رفته مرا مسموم کنم. نمیدانم چه مدتی گذشته بود که لاشه خرگوش را برای ما برد تا نشان دهد که ترجیح میدهد آن را دور بیاندازد تا بیاندد، اما به دست من ندهد تا بخورم. در این وقت بود که صبرم لبریز شد و سراپا کینه شدم. گوشهای خرگوش را گرفتم و با این تصور که این اوست و نه خرگوش که از هم دریده می شود به دیوار کوبیدم و انگار که در خواب باشم همین اتفاق افتاد. خرگوش نه تنها زنده شد و از ترس جیغ کشید، بلکه توی هوا جست زنان برگشت و دوباره توی دستهایم جا گرفت. به این ترتیب زندگی باشکوه من شروع شد. از آن وقت تا کنون دنیا را زیر پا کردم. با دو پزو تب مالاریا را از جون مبتلایان دور میکنم، با 4.5 پزو نابیناها را بینا میکنم، با 18 پزو آب مفاصل ورم کرده رو میخوش کنم و با 20 پزو چلاغهای مادرزاد و با 22 پزو آدمهایی رو که تو تصادف یا دعوا چلاغ شدن و با 25 پزو کسانی رو که تو جنگ یا زمین لرزه یا موقع هجوم پیاده نظام چلاغ شدن و خلاصه هر جور آفت عمومی دیگر رو درمون میکنم. بیماران معمولی رو به طور عمده و توافق مخصوص، دیوونه ها رو با توجه به وضعشون، بچه ها رو به نصف قیمت، خلوز ها رو از روی لطف، چه کسی جرأت داره در بیاد بگه من خیرهای بشر نیستم؟ خانم ها و آقایان و حالا جناب فرمانده ناوگان بیستم، به افرادتون فرمون بدین راهبند ها رو برچینن و بگذارن بشر دردمند بگذره. جزامی ها از طرف چپ، سریع ها از طرف راست، چلاخ ها جایی که راه و بند نیارن و کسانی که بیماریشون شدید نیست پشت سر دیگرون. فقط تمنا میکنم شلوغ نکنین، چون اون وقت اگه بیماری ها قاطی شد و بیماری هایی درمون شد که دوچارش نبوده این من مسئول نیستم. و حالا انقدر موزیک بزنین که آلات موسیقی داغ بشه، انقدر فشفشه در کنین که فرشته ها جزغاله بشن و انقدر بطری لیکور باز کنین که عقل ها زائل بشه و نشمه ها و بندباز ها و قصاب ها و عکاس ها رو خبر کنین و همه رو به حساب من خانم ها و آقایان، چون اینجا بدنامی بلاکامان ها به آخر میرسه و هر جمعه شروع میشه. به این ترتیب اگر تشخیص من غلط از کار در آمد و حال عده‌ای بدتر از وقتی شد که به سراغم آمده بودن، دست به کار میشم و آنها رو با ترفند های نمایندگان کنگره به خواب فرو میبرم. تنها کاری که زیر بارش نمیروم زنده کردن مرده هاست، چون همین که چشم باز میکنن عصبانی میشن و میخوان کسی رو که آرامش آنها رو برهم زده لتو پار کنن. بعد از این کار کسانی که خودکشی نکنن از فرط سرخوردگی میمیرن. در شروع کار گروه ریش سفید به سراغم آمدن تا قانونی بودن کارم رو ارزیابی کنن و وقتی جریان برایشان روشن شد تهدیدم کردن که مرا به جهنم سیمون ماگوس میفرستن و سفارش کردن که بقیه عمر رو توبه کنم تا بتوانم قدیس بشم. اما من بیان که به مقامشان بی احترامی کنم گفتم که کارم را درست از همین جاها شروع کردم. حقیقت ماجرا این است که قدیس شدن پس از مرگ فاصلی برایم ندارد. من هنرمندم و تنها چیزی که دلم می‌خواهد این است که زنده بمانم و توی این ماشین 6 سیلندر سفری که از نماینده تفنگدارها خریدم به سرعت الاغ حرکت می‌کنم. با این راننده ترینیدادی که در اپرای دوزن دریایی نیو اورلینز آوازخوان بود، با پیراهن‌هایم از ابریشم اصل، با عطرهای مشرق زمینم، دندان‌های یاقوتم، کلاه لبه پهن حصیریم و دکمه‌های دورنگم، بدون حضور ساعت شماته می‌خواهم، با ملکه‌های زیبایی می‌رقصم، با فصاحت فرهنگ لغتوار خودم همه را شگفت‌زده می‌کنم. و اگر روز چهارشنبه خاکستر استعدادم ته بکشد، روحیم را از دست نمی‌دهم، چون برای ادامه این زندگی اشرافی به تنها چیزهایی که نیاز دارم این چهره ابلهانه و همین فروشگاه‌های زنجیری است که از اینجا تا آن سوی افق کشیده شده و درآمدش سر به جهنم می‌زند و توی آنها همون جهانگردهایی که روزی می‌گشتند تا برای دریا سالار شی جمع کنند، حالا به دنبال عکس‌های امضا شده من، سالنامه‌های حاوی اشعار عاشقانه من، مدال‌های با نیمرخ من و تکه‌های لباس من به هر سوراخی سر می‌کشم، بیان که این افتخار را داشته باشم که مثل پدران میهن سر کول مجسمه مرمرین من روزها و شب‌های متوالی از فضله پرستوها پوشیده شود. دریغ که بلاکامان شریر این داستان را تعریف نمی‌کند تا مردم بفهمند که در آن هیچ چیز ساختگی نیست. بار آخری که او را در این دنیا دیدند وقتی بوده که حتی دیگر نشانی از جاه و جلال گذشته در او نبوده و خشونت بیابان روحش را لت و پار کرده و استخوان‌هایش را به هم ریخته بود، اما هنوز آنقدر زنگوله برایش مانده بود تا آن روز یکشنبه در برانداز سانتا ماریا دلدارین با صندوق تابوت مانند همیشگی سر و کله‌اش پیدا شد. اما این بار به خلاف همیشه سعی نمی‌کرد پادزهر بفروشد، بلکه با صدای آکنده از هیجان از تفنگدارها میخواست تا جلوی روی مردم او را به رگبار ببندند تا بتواند با تن خود استعداد این موجود خارق العاده را که میتواند مرده را زنده کند به نمایش بگذارد. خانم ها و آقایان، و حتی بعد از اون همه رنجی که از حیله های شیطانی من در لباس یه آدم فریبکار متقلب بردین، راستی راستی حق دارین حرفمو باور نکنین. به استخوان‌های مادرم سوگن که مدارک امروز هیچ ارتباطی با اون دنیا نداره و تمام و کمال حقیقت محضه. و اگه باز هم شک دارین، توجه کنین که الان به خلاف گذشته نمی‌خندم، بلکه جلوی حقیق خودم رو میگیرم. او چقدر خاطر جمع بود که دکمه‌های پیراهنش رو باز می‌کرد و چشم‌های غرقه در اشک مشت‌های محکمی بر قلبش می‌کوفت تا بهترین نقطه را برای مردن نشان دهد. و وجود این تفنگدارها جرأت تیراندازی نداشتم، چون می‌ترسیدم که جمعیت روز یک شمه بیا به روی آنها را کشف کنم. یک نفر که ظاهراً بلاکامان بازی‌های روزهای گذشته او را از یاد نبرده بود، معلوم نبود از کجا یک قوطی لب و لب از ریشه بارباسکو به چنگ آورد و به دست او داد که کافی بود در دریای کارائیب بریزند تا همه ماهی‌های سفید آن را به سطح آب بیاورد. او در قوطی را با اشتیاق زیاد گشود، انگار راستی راستی می‌خواست آنها را بخورد و واقعاً هم خورد. خانم ها و آقایان، اما خواهش میکنم دلسوزی نکنید و برای آمرزش روح هم دست به دعا بر ندارید، چون این مردن چیز جز دیدار نیست. این بار کارش چنان صادقانه بود که دچار لرزش های اپرا مانند مرگ نشد، بلکه مثل خرچنگ از روی میز به پایین جست زد. پس از مدتی دودلی بهترین جا را برای دراز کشیدن پیدا کرد و مثل کودکی مادرش چشم بدودد از همونجا به من خیره شد و همونطور که جلوی عشقای مردانش را گرفته بود، با تشنجهای زندگی ابدی اندامش را منقبض کرده بود، در آغوش خود نفس آخر را کشید. البته این تنها باری بود که از دانش من کاری ساخته نبود. او را توی آن صندوقی که اندازه حراسا برداشت و میشد او را به دراز به دراز بخوابانم گذاشتم. مجلسی سوگواری برایش گرفتم که 54 پزو سکه طلا برایم آب خورد، چون کشیش رسمی لباس طلایی پوشیده بود و سه اسقف عالی مقام هم حضور داشتم. روی تپه‌ای که بهترین هوای دریا بران می‌وزید، مقبره‌ای در خور یک امپراتور برایش ساختم، با عبادتگاه مخصوص و یک لوحه آهنی رویش نصب کردم که رویش با حروف گوتیک نوشته شده بود: اینجا آرامگاه مرحوم بلاکامان است، که به نادرست لقب شریر و فریب دهنده تفنگدارها و قربانی دانش به او دادم. وقتی تشریفات رسیدگی به فضایلش کامل شد، انتقام خود را از کارهای زشت او شروع کردم و بعد او را توی آن آرامگاه بتون مسلح زنده کردم. و گذاشتم در آنجا با احساس وحشت غلط بزنم. این جریان مدت‌ها پیش از آن اتفاق افتاد که مورچه‌های همه چیز خوار سانتا ماریا دلدارین را بخورم، اما آرامگاه هنوز هم روی آن تپه و در سایه اژدهایی که بالا می‌خزم تا در گذر بادهای اقیانوس اطلس بخوابم دست نخورده مانده و هر بار که من از اونجا می‌گذرم یک اتومبیل انباشته از گل سرخ برایش می‌برم و قلبم از احساس ترحم نسبت به فضایل او فشرده می‌شود. اما بعد گوشم را به لوحه می‌گذارم تا صدای حقیق او را از درون تکه پاره‌های آن صندوق فرو ریخته بشنوم. اگر اتفاقا مرده او را زنده کنم، چون شیرینی مجازات در این است که تا وقتی من زنده ام، یعنی تا ابد، توی گورش به زندگی ادامه دهد. 1968 صفحه 283 آخرین سفر کشتی اشباح. با آن صدای پرقدرتی که تازگی ها دورگه شده بود با خود گفت: حالا به همه نشون میدم که من کیم. این حرف را ساریان سوال بعد از اولین باری به زبان آورد که آن کشتی عظیم اقیانوس پیما را دید. کشتی اقیانوس پیمایی که از سر تا سر روستا بزرگتر و از برج کلیسا بلندتر و یک شب بی سر و صدا با چراغ‌های خاموش مثل کاخ بزرگ متروکی از کنار روستا می‌گذشت و راهی شهر مستعمره نشین آن سوی خلیج شد، شهری که برای مقابله با دزدان دریایی برج و بارو داشت، بندرگاه قدیمی برده فروشی و فانوس دریایی چرخان که نور دلگیرش هر 15 ثانیه یک بار روستا را به خیمه‌گاه نقره‌گون از خانه‌های درخشان و کوچه‌هایی از دشت‌های آتش‌فشانی تبدیل می‌کرد. و گرچه در آن وقت پسر بچه‌ای بود که هنوز صدای پرقدرت مرد پیدا نکرده بود، اما مادرش اجازه داده بود تا دیر وقت در ساحل بماند و به چنگ شبانه باد گوش بدهد. هنوز بیاد داشت انگار جلوی رویش باشد که چگونه آن کشتی وقتی نور فانوس دریایی به پهلویش میتابید ناپدید میشد و وقتی نور میگذشت دوباره پیدا میشد. به این ترتیب کشتی با پیدا و ناپیدا شدنش کشتی متناوبی بود که به سوی دهانه خلیج در حرکت بود و گورمال گورمال مثل خوابگردها به جانب شناورهایی که مدخل بندرگاه را نشان کرده بودند پیش رفت، تا اینکه سوزن قطب نما به یقین آسیب دید. چون کشتی به طرف جاهای کم عمق روان شد، چرخی زد، در هم شکست و بی هیچ صدایی غرق شد و هرچند برخورد با چنان صخره‌هایی می‌بایست صدای در هم شکستن فلزها را به گوش‌ها رسانده باشد و انفجار موتورخانه خوشخواب‌ترین سوسمارهای بالدار را در جنگل ماقبل تاریخی که از آخرین کوچه‌های روستا شروع می‌شد و در طرف دیگر دنیا به آخر می‌رسید، از ترس منجمد کرده باشد. پیش خود فکر کرد که خواب دید، به خصوص روز بعد وقتی ظرف ماهی درخشان خلیج و ظاهر در هم ریختی آلنک‌های سرخ‌پوست‌ها را بر تپه‌های مشرف بر بندرگاه و قایق‌های بادبانی قاچاقچیان گویان را که توتی‌های بیگناه را با آن چینه‌دان‌های انباشته از الماس بار می‌زدند دید، اندیشید که حتما وقتی ستاره‌ها را میشه مردم خوابم برده و آن کشتی غول‌پیکر را به خواب دیدم. آنقدر برایش مسلم بود که نه با کسی چیزی گفت و دیگر آن صحنه را به یاد آورد، تا اینکه در ماه مارس سال بعد در همان شب وقتی به دنبال درخشش دلفین‌ها در دریاها می‌گشت، آن کشتی خیالی را پیدا کرد، سیاه پیدا و ناپیدا، با همان مسیر نادرستی که بار اول در پیش گرفته بود، با این فرق که این بار آنقدر مطمئن بود بیدار است که دوان دوان رفت تا مادرش رو خبر دهد. و زن 3 هفته آه و ناله کرد، چون با این کارهای وارونهی که میکنی روزها میخوابی و شبها مثل دزدها بیرون میری عقلت کم میشه. و از اونجا که زن در همون وقتها ناگزیر بود راهی شهر بشود تا یک چیز راحتی پیدا کند رویش بنشیند و به شوهر مرحومش بیندیشد، چون با گذشت 11 سال دوران بیوه‌ساری قلتانک صندلی گهواریش دیگر پوسیده بود، این بود که از فرصت استفاده کرد و قایقران را واداشت به طرف آب‌های کم‌عمق برود تا فرزندش آنچه را راستی راستی در آینه دریا دیگه با چشم می‌بیند، یعنی عشق بازی اختاپوس را در فصل بهار اسفنج‌ها، ماهی‌های گوشتخوار صورتی رنگ و ماهی‌های آبی رنگی را که توی چاه‌های آب‌های آرام‌تر جست می‌زدند و حتی موهای سرگردان غرق شدگان یک کشتی مستعمراتی را، بیان که هیچ اثری از کشتی‌های اقیانوس پیمای غرق شده یا چیزی شبیه آنها دیده شد. و وجود این پسر آنقدر کله شق کرد که مادر قول داد ماه مارس سال بعد با او به تماشا بیاید، حتما بیخبر از اینکه تنها چیزی که حالا در آینده‌اش حتمی بود وجود یک صندلی راحتی از دوران سر فرانسیس دریک بود که در یک حراج از یک مغازه ترکی خریده بود و همان شب رویش نشست تا استراحت کند. آه کشان وای اولیفرنوس بیچاره من، کاش می دیدی که نشستم روی این آستر مخمل و پارچه زربافت صندوقچه یک ملکه و فکر کردن به تو چه عالمی داره. اما هرچه خاطری شوهر مرحومش بیشتر زنده می شد، خون در قلبش بیشتر غلیان می کرد و به مایه سیاه تبدیل می شد. انگار به جای نشستن در حال دویدن باشد. سراپایش از تب و لرز خیس بود و نفسهایش آکنده از خاک. تا اینکه پسر در طلوع آفتاب برگشت و مادرش را دید که روی صندلی جان داده. تنش هنوز گرم بود و مثل مارگزیدی ها تا نیمه پوسیده بود. هم بلایی که پس از آن بر سر چهار زن دیگر آمد. پیش از آن که صندلی جنایتکار را به دریا بیاندازد، به دور دستهای دریا تا نحسیش دامن کسی را نگیرد، چون در طول قرن ها آنقدر رویش نشسته بودند که خاصیت استراحت بخشیش از میان رفته بود و این بود که پسر ناگزیر به سرنوشت فلاکت بارش که همان یتیم انگشت نمای مردم باشد خو کرد. فرزند بیوه زنی که سریر بدبختی را به روستا آورده بود و پسر بیشتر از راه ماهی هایی که از قایق ها کش می رفت گذران می کرد و از راه صدقه. و در همین وقت ها بود که صدایش دورگه شد و دیگر خاطره های گذشته به یادش نمی آمد، تا اینکه شبی دیگر در ماه مارس که تصادفاً به دریا چشم نقطه بود و ناگهان خدایا خودشه، همون نهنگ نسوز بهیموت جانور، دیوانوار فریاد کشید: بیاین ببینین، بیاین ببینین. چون قوقای از اوو سگها و قیل و قال زنها به راه انداخت که حتی سال خورده ترین مردها وحشتهای آب و اجدادی خود را به یاد آوردند و از ترس این که مبادا ویلیام دامپیر برگشته باشد زیر تختهایشان خزیدند. اما کسی